سلام سلام به شما عزیزان، هر کجایی که هستی، در کجای ایران و جهان، و در این ساعت درهای خانه های خود رو به روی تفسیر خبر گشوده اید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن ابری همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در عرصه داخلی ایران چه می گذرد؟ بی عدالتی های جاری در گوشه و کنار ایران چه مصیبت هایی رو برای خانواده های ایرانی به بار آورده است در این 41 سال؟ آنچه که در آبادان در ارتباط و در مورد یک دختر ایرانی در آبادان گذشت چه بود؟ و چرا حکومت از بازتاب حقیقت در مورد شهروندان ایرانی که مورد تهاجم و ظلم قرار می گیرند حراس دارد؟ در سالگرد قتل ریحانه جباری، دختر نازنین ایرانی که در پشت درهای نسبتاً بسته محاکمه شد و دور از محاکمه عادلانه، طناب فقیه بر گردن نازنین او افتاد. در سالگرد قتل ریحانه جباری ایران در کجاست؟ آیا عدالت اینگونه فقیه همچنان جاری و ساری است و آنچه که در آبادان میبینیم گوشه ای از همین عدالت است؟ و آنسوتر در زندانهای جمهوری اسلامی در ایام کرونا زندانیان بسیاری در آستانه خطراتی سخت قرار گرفتند. با من و شما هستند در مشهد خانم فاطمه سپهری، فعال حقوق بشر، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره و برای نخستین بار در برلین. با ما هستند خانم شعله پاکروان، مادر دختر ایرانی، دختر نازنین ایران ریحانه جباری. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم سپهری خوش اومدید.
ممنونم. سلام. ممنونم که منو به برنامه‌تون دعوت کردین. سلام می‌کنم به شما و مهمان برنامه و بینندگان، سپاسگزارم.
و خانم شعله پاکروان،
زمین همچنین خدمت شما و همه هموطنانم و خانم سپهری گرامی سلام عرض میکنم.
و من در سالگرد، من عنوان قتل دارم برای کشتن در واقع ریحانه عزیز، در سالگرد اینقدر به شما تسلیت میگم. مطمئن هستم خانم سپهری نیز در این تسلیت همراه هستن و همینطور بینندگان گرامی، بینندگان بسیار.
متشکرم.
واقعا از همین داغ شروع کنیم. موافق هستید خانم سپهری؟ و این پرسش که خانم پاکروان، بعد از این چند سال آیا فراموش کردید؟ آیا کم رنگتر شده؟ شما اشاره کردید در گفتار اخیرتون که فکر میکردید کم رنگ میشه. این رو چطور، این اقدام جمهوری اسلامی رو شما چطور باش برخورد کردید؟ چطور باش برخورد میکنید همچنان؟
ببینید آقای چالنگی، فقدان فرزند چیز ساده ای نیست، به خصوص وقتی که 7 سال بچه من 7 سال و 4 ماه زندان بود و در طول این 7 سال ما آگاه شدیم به شکنجه هایی که بچه 19 ساله من از جانب افسران آگاهی، بازجویان وزارت اطلاعات و همچنین بخشی از دفتر رهبری به بچه من تحمیل شد. شکنجه های جسمی و روحی، علاوه بر اون در طول دادگاهی که آدم توقع داره پناه شهروندانش باشه، به بچه من توهین‌های عجیب و غریبی شده. شما ببینید وقتی که یک قاضی میاد و شکنجه رو ندیده میگیره و حتی اعتراف بچه من رو تفکیک میکنه، درست مثل اینه که مسلمانی میاد میگه لا اله الا الله، میگن لا الهش رو نمیشه قبول بکنی، الا اللهش رو قبول نکنی. در مورد اعتراف به یک قتل هم همینه. بچه من در روز 16 تیر ساعت 2 نصف شب تا 5 صبح که بازجویی شده، در همون برگه که من دارم این برگه رو، گفته که من یک ضربه به سربندی زدم برای دفاع از خودم در مقابل تجاوز. این بخش اولش رو قاضی میگیره و بعد میاد میگه که ریحانه عقده خود بزرگبینی داره، روحیات مردانه داره، یا شعبانی وکیل وزارت اطلاعات که به قول معروف مأموریت اداری بهش دادن که بشه وکیل خانواده سربندی، علنا مینویسه و میگه که ریحانه قاتل بالفطر است و ممکنه اگر آزاد بشه پدرش یا هر کس دیگر رو بکشه. ببینید اینا همه تهمت‌هاییه که به یک نفر میزنن، ولی نمیگن که همین دختر در مدت 7 سال و 4 ماهی که در زندان بود چرا حتی یک بار درگیری پیش نیومد، چرا حتی یک بار با همبندیانش که دعوا داشتن خودزنی میکردن، تمام بدنشون پر از آثار که البته من نمیخوام بگم بد یا خوب، از فشاریه که به اون زنان بیپناه میاد، ولی ریحانه چنین کنترلی روی نفس خودش داشت؟ یک چنین تهمتی میزنن، مسلمه که فراموش نمیشه. ریحانه، من راستشو بگم آقای چالنگی، خیلی خاطراتش در ذهنم دوره. من دیگه یادم نمیاد که مثلا چجوری غذا میخورد، یادم نمیاد که چجوری لباس میپوشید، حاضر میشد بره یا بیاد، حتی گاهی وقتا کلیت صورتش یادم نمیاد و فقط جزئیاتی، مثلا یهو فقط چشمش به یادم میاد یا فقط دهنش به یادم میاد، این هست. اما کینه ای که دارم از این که من 7 سال نتونستم بچه‌مو بدون روسری و چادر ببینم، حتی در ملاقات آخر این اجازه رو به ما ندادن که ما 5 نفر تنها باشیم، اقلا فرض کنیم که 2 ساعت میتونیم بچه‌مون رو مثل تو خونه‌مون ببینیم. چطور میشه اینو فراموش کنیم؟ معلومه که فراموش نمی کنم آقای چالنگی، نه تنها فراموش نکردم بلکه بدتر شده. یعنی من از زیبایی های زندگی دیگه دست شستم و چشم بستم و تمام هست و نیستم رو در اختیار این مسئله گذاشتم. من عهد کردم با ریحانه و بعد از 6 سال فراموش نکردم. با مادرانی زانو به زانو نشستم که 30 سال 40 سال از قتل فرزندانشون گذشته و وقتی ما با هم حرف میزدیم انگار همین دیروز برای اونا اتفاق افتاده. یعنی به همون اندازه که زمان میگذره این خشم انگار عمیق‌تر میشه و ریشه میدونه توی تمام وجودت.
بله، جای خالی یک فرزند کشته شده در جای خالیش فقط در خونه نیست که اسم میشه، بلکه در جان پدران و مادران هست جای خالی فرزند. من مادرانی دیدم مانند بی بی مریم فدایی نیا که 4 فرزند اون رو کشتن. تفسیر و نگاه شما رو میشنویم خانم سپهری عزیز. من توضیح رو برای بینندگان بدم، احتمالاً برخی که نمیدونند، مرتضی سربندی از ماموران اطلاعاتی وزارت اطلاعات پیشین و طبعا تا پیش از قتل همچنان روابطی داشته، مقتول بوده. آنچه که بعدها به عنوان اتهام نسبت داده شد قتل بوده، قتل این مامور اطلاعات پزشک که به خاطر دکوراسیون دعوت کرده بود ریحانه رو چون دکوراتور بود، و بعد حمله و قصد تجاوز و دفاع از در اینجا یک همچین رویداد. اگر به اصطلاح قتلی هم مرتکب شده باشه تقریبا نزدیک به تبرئه خواهد بود، دفاع از خود در برابر چنین اقدام یک متجاوز. مصطفی سربند خیلی هم این حس گفته میشه که توسط همکاران قبلیش یا جاریش به قطر رسیده اگر ضربه نخست رو ریحانه زده باشه و داستان به این شکل بود. نگاه شما رو میشنویم، چرا این عدالت چه هست، چه تعریفی داره؟ سرکار خانم سپهری اسمش عدالت واقعا؟
من مسلمان به قوانین اسلام پایبند، ولی آقای خامنه ای و دستن در کاران این رژیم هرگز نیستن. اسلام میگه اگر در مسائلی که از خودش طرف دفاع کنه حتی طرف کشته بشه نباید مجازات بشه، چون دفاع کرده. یه دختر 19 ساله با نیرنگ و فریب ببرنش توی یک خونه‌ای به عنوانی که میخواد دکوراسیون خونش رو درست کنه و بعد مشخص میشه که از سرداران این نظام هم بوده، رژیم بوده، این کجاش عدالته؟ کجاش اسلامه؟ ریحانه میتونه یه آدم بکشه؟ یعنی هر عقلی، هر انسانی که وجدان داشته باشه با یک حساب دو تا چهار تا میتونه بگه ممکنه درگیر شده باشه، ولی به قتل هرگز. من به عنوان یک انسان میتونم اینو 100% بگم که یک فریب و تله و نیرنگی بود که بعد منجر شد به از دست دادن جانش ریحانه. و خانواده آقای جباری رو 6 ساله، حالا اون 7 سالم بذاریم، 12 ساله که دچار همچین مصیبتی از بی‌عدالتی های این رژیم آدم خواه میدونم. و 100% میگم ریحانه رو به قتل رسوندن و اون سربندیرم همکارش کشت. و متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی آنچه که دیده نمیشه قانون بشر و انسانیت و مسلمانیه که نه دیده میشه و نه اجرا میشه. ریحانه اولیش نبود، آخریش هم نخواهد بود. از این 42 سال، از لحظه‌ای که آقای خمینی آمد رفت مدرسه رفاه تا امروز حساب کنیم کدوم دادگاه عادلی برپا شد و کدوم مجرمی به عدالت پایش رفتار شد که ریحانه نمیخواست پایش رفتار بود. پس جمهوری اسلامی کارش همین و بوده و تا روزی که باشه هم ما از جمهوری اسلامی هیچ توقعی نداریم به عدالت، چون ندیدیم در هیچ زمینه. اگر کسی رو محکوم به زندان کردن، اگر کسی رو محکوم به قتل کردن، اگر کسی رو به محکوم به تبعید کردن، اگر هر کاری با ملت کردن، هیچ کدومش نه بشری بود، نه انسانی بود و نه اسلامی.
خانم پاکرام، ما الان میبینیم در آبادان اتفاقی میفته که در رسانه‌های اینترنتی همه دیدیم. دختری میره و شکایت میکنه به در خانه مسئول حراست در اونجا پالایشگاه یا هر جایی که هست و بعد ضرب و شتم و بعد در کف خیابون افتادن خونین و بعد آمدن و فشار آوردن به خانواده که بگن دختر روانیه و خود دختر رو هم زیر فشار. واقعا به نظر شما چرا وحشت داره، چرا نگرانه، چرا حراس داره از اینکه حقیقت عیان بشه؟ یعنی مأمور اطلاعاتی و حکومت هم اگر در اثر اختلافات درونی بین خودشون کشته شده، این وسط چرا باید دختر نازنین شما کشته بشه یا اعدام بشه؟ یا دختر آبادان چرا باید بیاد اعتراف کنه زیر فشار که من حالت روانی داشتم؟ این رو چطور باش برخورد میکنید؟ آیا تغییری حاصل شده از اون زمان تا الان در اون چک دستگاه عدالت فقیه هست؟
من اول باید اینو خدمتتون عرض کنم آقای چالنگی، که رویکرد حکومت در ارتباط با مسئله تجاوز کاملا دوگانه است. یعنی از یک طرف خب تجاوز در هر جامعه‌ای وجود داره، در هند هست، در کشورهای اروپایی هم هست، که حالا اون یه بحث روانشناسی و جامعه شناسی داره که من نه تخصصشو دارم و نه واردش میشم. ولی مسئله اینه که اگر یک جوان عادی که وابسته به حکومت نیست به کسی تجاوز به عنف بکنه، فوراً بهش حکم اعدام میدن و حتی در ملأ عام میان با جار و جنجال بنر میزنن که برای امنیت شما مردم ما اعدام میکنیم. بعد یکی مثل آقای محمد جواد لاریجانی هم میره در یعنی میرفت در نهادهای بین المللی و مجامع مختلف و پوز میداد میگفت مردم دلشون میخواد، میگن که مثلا چرا باید تجاوز صورت بگیره، پس اعدام در قوانین ما هست. اما همون اتهام رو، همون تجاوز رو اگر کسی که وابسته به حکومت انجام بده، یه دفعه حکومت از این رو به اون رو میشه، عوض میشه، با تمام وجودش، با تمام قدرتش، با خبرنگاراش، با تلویزیونش، با روزنامه‌هاش، با پولش شروع میکنه به دفاع کردن از متجاوز. شما برخوردی که در ارتباط با توسی صورت گرفت رو که به پسران تجاوز کرده بود قیاس کنید با برخوردی که با اون فردی که به چند بیجه که به چند پسر تجاوز کرده بود، او رو در ملأ عام اعدام کردن، توسی رو دارن هنوز نازش میکنن. شما نگاه کنید که نماینده ملکان چه اتفاقی براش افتاد، برای زهرا نویدپور و نماینده ملکان که زهرا نویدپور شکایت کرده بود، حتی تا شورای نگهبان رفته بود و نامه داده بود، زهرا نویدپور از بین رفت و آقای نماینده همچنان هست. در ارتباط با سربندی هم همین اتفاق افتاد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حکومت برای سرکوب مردم و اعتراضات مردم نیاز داره به همین سگ‌های هارش، به همین نیروهای امنیتیش، به همین ضابطینش. در نتیجه بهشون میگه شما ریزش نکنید، شما برای ما باتون زنان در خیابون بیفتین دنبال مردم و بزنید، حکومت رو نگه دارین، در عوض اگر شما حتی به ناموس مردم چشم داشته باشین یا به اموال مردم چشم داشته باشین، ما از شما حمایت میکنیم. خیالتون راحت باشه که هیچ متجاوز حکومتی خالی به وجودش نخواهد افتاد، نه تنها این، بلکه ازش دفاع هم خواهد شد. درباره دختر آبادان دقیقا همین اتفاق افتاده. چی شد که یهو امشب اعلام میشه و منتشر میشه در تمام رسانه ها که اون فیلم دلخراش، واقعا نشستن و دارن اون دختر رو میزنن و اون نگهبان به خودش این اجازه رو میده که سینه های اون زن رو لمس بکنه جلوی دوربین و این شرم‌آوره. و بعد چه اتفاقی میفته؟ چند ساعت بعدش دختر میاد میگه که من حالت عادی نداشتم. پدرش میاد میگه دیوونه بوده، دخترم قرص اعصاب میخورده. یادتون باشه خانواده زهرا نویدپور هم گفتن قرص اعصاب میخوره. دختر نجف آباد که چند روز پیش بود گفتن اسکیزوفرنی داره. دختر آبی رو پدرش اومد گفت دیوونه بوده و خودکشی کرده. سوال باید بکنیم ما مردم که جمهوری اسلامی چه کار کردی با زنان و دختران مملکت ما که همشون دیوونه شدن، که همشون قرص میخورن اگر تو راست میگی؟
بله، پرسش بسیار روشن و دقیقی است. همونطور که مرتب میگیرن به زندان میندازن به عنوان اقدام علیه امنیت ملی، خب چه کردید که اکثر زندانیان همه متهم به اقدام علیه امنیت ملی هستن اگر راست و درست میگید و این همه جاسوس به گفته شما هست؟ اون چیزی که خانم پاکروان شهر داد، خانم سپهری گرامی، عملکرد یک حکومت اشغالگره که البته در قرن 21 اشغالگران هم نمیتونن این کار رو انجام بدن. قرنهای گذشته نیست، های چنینه. جان و مال و ناموس مردم در اختیار گزمه‌های حکومت اطلاعاتی ها، هر کاری میخوان انجام میدن.
جمهوری اسلامی روزی که آمد از همه بیشتر آسیبی که دیدن زنان این جامعه بودند که هیچ حاشیه امنی نه در خانه دارند و نه در خیابان و نه در محل کار، و تا همین امروز هیچ زنی از حق و حقوق مسلم خودش در این رژیم برخوردار نبود. دختر آبادان هم یک میاد اون نفر از سرداران این رژیم که عکس قاسم سلیمانی در دستش وایستاده، مشخصه که نزدیکترین افراد این رژیم هست، انقدر خاطرش جمعه، انقدر خیالش راحته که به دختر آبادانی تجاوز میکنه و بعد به اون طریق هم باز دختر کتک میخوره، خانوادش اینجوری پاسخ میدن به این جنایت. جمهوری اسلامی تا بوده جز جنایت کار دیگری نکرده و حالا 5 روز پیش حق دختر آبادانی، قبلش همون دیگران که به این طریق تنبیه شدن. در زندان وکیل‌آباد که من بودم زنان زیادی بودند که از ناامنی که در خانه و محل کار داشتن اتفاقایی برای اونا افتاده بود که بازم زیر حکم بودن که اعدام بشن، در حالی که حق اونا این نبود. جامعه ناامن بود که اونا رو دچار همچین مصیبت و گرفتاری ها و اقتصاد فلجی که مردم بسیار بسیار دچارش هستن، همه مردم، از اون چی که فکر کنین فاجعه بیشتر داره اتفاق میفته. یعنی شما بیرون از کشور هستین، من در زندان وکیل‌آباد فاجعه دیدم، یعنی روزی نیست که من نشینم و به حال اونها واقعا گریه نکنم که چرا زنان به اون خوبی، به اون زیبایی، به اون سالمی، به اون توانایی بیان در زندان‌های جمهوری اسلامی منتظر باشن که کی میخوان حکمشون اجرا بشه. چون جمهوری اسلامی هیچ حق و حقوقی برای ملت قائل نیست، وگرنه اون دختر اتفاق براش افتاد باید اگر قانونی بود به قانون مراجعه میکرد، نه اینکه بره در خونه ای طرف، باید به قانون مراجعه میکرد، قانونم پیگیری میکرد، حقشو مطالبه میکردن، در حالی که الان باز هم همون دختر محکومه و خانوادش.
من اشاره بکنم اینجا در آمریکا با همه انتقاداتی که میشه در خود جامعه آمریکا، رسانه‌ها انتقادها بیشتر از هر جای دیگه و امتیازات بسیاری هم که هست، در همینجا آقای بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا متهم شده بود به آزار جنسی، خانم لوینسکی، کارش به تقریبا به استیزا کشیده شد و بسیاری از صاحب نفوذان دیگه که به زندان رفتن، چه در هالیوود چه در عرصه سیاسی، به زندان رفتن. ولی یک مأمور اطلاعاتی حمله میکنه به یک دختر نازنین ایرانی، به فرض اینکه در دفاع خود ضربه به اون زده و بعدها بسیار گفته شده نزدیک به یقین که مأمورانو در رقابت ها و طرحی بوده که برای قتل اون و استفاده کردن از این موقعیت. این تفاوت بین جامعه های آزاد هست و جامعه های جوامع به اصطلاح مثل حکومت دینی ایران که تنها حکومتی هست که به نام دین در قرن 20 و 21 در جهان حکومت میکنه. خانم پاکروان گرامی، ببینید جمهوری اسلامی در زمان محاکمات نمایشی هم که چه ارز کنم، چون پشت درهای بسته بود عملا مثل بسیاری دیگه از محاکمات و کسانی که بودن شما در جریان هستید و بینندگان نیست، ولی نهادهای بین المللی، شخصیت‌های فرهنگی در داخل ایرانی، غیر ایرانی در اروپا، آمریکا خواستار بسیار توقف حکم اعدام شدن، همونطور که در مورد نوید افکاری و بسیاری دیگه. اما حکومت فقیه اهمیتی نداد به این خواسته ها. این رو چطور تفسیر میکنید؟ این رو چطور میبینید؟ حتی گوش های خودشو به جهان بسته در این موارد.
ببینید به نظر من البته سواد سیاسی واقعا ندارم، ولی من فکر میکنم جمهوری اسلامی که با اعدام اصلا شروع شد، یعنی شما فکرشو بکنین از پشت بام مدرسه اعدام شروع شد و دادگاه ها چی بود؟ مگه هویدا چجوری دادگاهی شد؟ دادگاه 5 دقیقه‌ای و 10 دقیقه‌ای و یه آدم آخوند دیوانهی مثل خلخالی بیاد بشینه و اون بشه قاضی؟ نه علم وکالت بلده، نه علم قضاوت بلده، نه قانون بلده، نه نه شعور داره واقعا، میاد فقط رو این حساب که از قبل تو ذهنش هست که این مفسد فلعرض است و باید اعدام شود. و دیدین که چه فاجعه هایی واقعا اجرا شد. این حکومت بدون اعدام یک روزم نمیمونه. اعدامش چه اعدام فرد سیاسی باشه، چه اعدام آدم عادی باشه، ابزار سرکوب، ابزار خفه کردن اعتراضات مردمه. دختر منو زمانی اعدام کرد که صورت خوشگل و زیبا و پرتراوت ده ها زن جوان در اصفهان با اسید سوخته شده بود با فتوای یک ملای دیگه، برای اینکه خشم مردم، خشم حقیقی مردم که قرار بود بیان تو خیابونا برای اینکه اعتراض کنن به مسئله اسید پاشی، با عجله روز جمعه بچه منو میبرن انفرادی، منتقل میکنن به زندان رجایی شهر و اعدامش میکنن. بامداد شنبه اعدامش میکنن، درست روزی که قرار بود اون اعتراضات صورت بگیره. و من اینو میدونم که جمهوری اسلامی وقتی که قصد اعدام میکنه، اتفاقا وقتی رسانه‌ای میشه، وقتی افکار عمومی میاد روی اون پرونده زوم میکنه، اینجوری نیست که ما فکر بکنیم هیچ هزینه ای نداره براش. 6 سال ریحانه رو کشتن، هنوز شما برنامه ساز خانم سپهری و هزاران نفر دیگه هنوز پرونده ریحانه در ذهنشون بسته نشده. یعنی اعدام پاسخگوی اون وجدان عمومی نیست و جمهوری اسلامی واقعا اعدام رو فقط به عنوان یک ابزار برای سرکوب کسانی که در خیابونها تو خونه ها منتظر فرصتی هستن که اعتراضشون رو مطرح بکنن، اینو به عنوان ابزار در نظر میگیره. شما نوید رو ببینید، نوید درخشان بود دفاعیاتش در دادگاه. اصلا به نظر من باید کتاب ها درباره دفاعیات نوید نوشته بشه، فیلم ها باید ساخته بشه. اونچنان دفاع کرده از خودش که هر انسان ساده و حتی کسانی که تمایلی به حکومت اسلامی دارن این دفاعیات رو میشنون، میگن این دادگاه نبوده، این پسر داره میگه که من استخونهام خورد شده، اینجوری شده، اونجوری شده. ولی قاضی میگه که مسئله تجاوز رو که مطرح میکنه، میگه با پوزخند، میگه پس مواظب خودت باش. این رفتار یک قاضی در ناعدالت خانه یک جمهوری اسلامی را انداخته. در هر صورت مسئله اعدام هرگز نمیتونه عزم مردم رو برای تغییر به هم بزنه یا ازشون بگیره. این مردم در همه مدل از جمهوری اسلامی رو دیدن، همه جناحاش رو با در طول سالیان امتحان کردن، جمهوری اسلامی امتحانش رو پس داده و میدونیم که با وجود اینکه این احکام سنگین و اعدام وجود داره، باز جوانها، باز پدرها و مادرها، کشاورزان و کارگران اعتراضشون رو دارن میکنن و هر لحظه این ایران ما، این سرزمین زیبای ما مثل یک بشکه باروت واقعا آبستن حادثه هاست و منتظر یک انفجار از جانب همه مردم. مسئله دیگه‌ای که وجود داره به نظر من این حمایتیه که کشورهای خارجی از جمله دولت آلمانی که من دارم توی کشور زندگی میکنم، این دست حمایتی که پشت سر این حکومت ملاها قرار داده، به نظر میاد که تمام کشورهای غربی پشتیبان این جمهوری اسلامی هستند در اصل، اما در ظاهر فقط دعواهایی میکنند و ملت ایران، مردم ایران فقط با جمهوری اسلامی نمیجنگند، در واقع دارن با کل دنیا مجبورن به نبرد باشن تا مگر روزی صلاح ببینن کشورهای خارجی و دست حمایتشون رو از پشت این رژیم داعشی بردارن. باور کنید که حتی یک روز هم مردم نخواهند انداخت و تکلیف حکومت رو روشن میکنن.
البته من این نکته رو اضافه بکنم که اون چیزی که خانم پاکروان فرمودن، بله دولت‌های اروپایی همراهی کردن، حتی دولت وقت آمریکا پرزیدنت اوباما هم همراهی کردن، 1.8 میلیارد دلار پول نقد بود از بخشی از پول‌هایی که به طرق دیگه رسیده به دست تهران در زمان اوباما و بقیه. اما نکته در این تغییراتی که در منطقه شده و تغییراتی که در خود وضعیت ایران هست از نظر اقتصاد و علل دیگه، همه این مجموعه تغییرات و به خصوص تغییراتی که در واشنگتن هست بود طی این 3 سال و بیشتر، همه اینها این حمایت ها رو کمرنگ و کمرنگ تر کرده. منطقه داره به سمتی میره که تحمل حکومت فقیر در آینده برای منطقه‌ای که خواستار رسیدن به گسترش اقتصادی، شکوفایی اقتصادی بیشتر و بیشتر هست، چه در جنوب چه در شمال ایران، تحمل چنین حکومتی دیگه سودده نیست برای حامیان پیشین اون. گفتگو میکنیم با خانم شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، دختر ایرانی اعدام شده توسط حکومت فقیر، و خانم فاطمه سپهری، دو بانوی گرامی و ارجمند ایران. خانم سپهری در مشهد هستند، امضا کننده بیانیه 14 نفره فعال حقوق بشر. تا لحظاتی دیگر. گفتند خانم سپری اشاره کردن که ایران وضعیتی در حال انفجار داره، مردمان و تمام طبقات و قشر غیر از دایره وسیع حکومت. تا چند اندازه گفته خانم پاکروان بازتاب حقیقت موجود در ایرانه؟
بسیار بسیار مردم خشمگین و خسته شدن از وضعیت موجود، و فقط و فقط جمهوری اسلامی با همین سرنیزه است که مردم رو داره نگه می‌داره، ساکت نگه می‌داره و در خانه‌ها. اگر لحظه‌ای شرایط مهیا باشه که حتما مهیا میشه، چون مردم دیگه فرصتی دیگه نمیتونن نه به خودشون بدن نه به این رژیم، و اگر مثل چند روز پیش که یکی از این مزدورای جمهوری اسلامی در خیابان‌های کانادا عربده می‌کشید، همچون شرایطی رو برای ملت مهیا کنن، همین امروز شب نخواهد شد برای جمهوری اسلامی. ولی به خاطری که جمهوری اسلامی بسیار خونریز، بسیار بی‌رحم، بسیار از انسانیت به دور رفتار کرده، مردم هنوز دارن تحمل می‌کنن. ولی من به شخص کسی رو ندیدم که، حالا من زیاد با مردم در رابطه نیستم، ولی همین افرادی که دارم میبینم که بسیار میدیدم تا 10-15 سال پیش وفادار بودم به جمهوری اسلامی، میبینم دیگه صداشون در آمده، چون شرایط اقتصادی، فقر، بیکاری و اعتیاد فوق‌العاده تمام کشور رو آلوده کرده، درگیر کرده. و من به شخص میگم شاید این برجم تموم نشه به جمهوری اسلامی، تموم بشه این، چون داره من احساس لحظه‌ای دارم میکنم، چون دیگه جمهوری اسلامی تمام کارایی که میتونسته برای حفظ خودش انجام داده و همش جز جنایت چیز دیگری نبوده. یعنی مردم هیچ امیدی دیگه به ماندگاری این رژیم و آینده خوبی با این رژیم دیگه نداره، فقط سرنیزه است که داره مردم رو به لحظه ای من فکر کنم که نگه کنم. حالا اینا میان برنامه ریزی نمیدونم 1400 رو برای جمهوری اسلامی نمیدونم انتخابات، اینا همه الکیه، اینا هیچی نیست. من میتونم به قدرت بگم که به اون روز نخواهد رسید.
بعد خانم پاکروان گرامی، ولی در این میون گروهی هستن که همچنان امید دارن که این حکومت اصلاح میشه، بدون که توضیح بدن چه بخشی از کردار و اعمال این حکومت رو میخوان اصلاح کنن. یعنی در همین آمریکا هم هستن، در کانادا، جای دیگه در داخل، در آلمان و در خود ایران هم، که هنوز امیدی هست به اصلاح این. آیا واقعا اصلاح پذیره این حکومت؟
ببینید مردم ایران فرصت دادن به اصلاح طلبا، فرصت دادن موقعی که میلیونی رفتن پشت سر خاتمی ایستادن، بهشون در واقع روی خوش نشون دادن. اما قطرهای زنجیره ای صورت گرفت، سرکوب دانشگاه و دانشجویان صورت گرفت، دانشجویان رو از پشت بوم پرت کردن زمین، نمیدونم اینا همه اتفاقاتی بود که در زمان خاتمی رخ داد، بسته شدن فلهی روزنامه ها. ببینید وقتی که داستان اینه و بعد از اون دوباره فرصت 20 سال فرصت به اصلاح طلبا دادن، مجلس ششم سراسر اصلاح طلبا بودن، چه کردن، چه تغییری ایجاد کردن؟ و مردم وقتی که در سال 96 آب پاکی رو ریختن رو دستشون، به نظر من از پررویشونه که همچنان دارن ادامه میدن، وگرنه مردم در تظاهرات میلیونیشون اومدن گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، گذاشتن کنار. مردم ایران عبور کردن از همه رنگ ها و جناهای جمهوری اسلامی عبور کردن. شما فکر کردین مثلا آقای روحانی تدبیر و امید اومد، چه امیدی ده؟ همون یه ذره امید مردم هم از بین بود، هیچ تدبیری که نداشت، هیچ، مردم رو به پریشانی کشید. پس در نتیجه نفر بعدی و نفرهای بعدی اگر عمری برای جمهوری اسلامی باشه، همون خونخاران هستن که میان ریشاشون رو رنگ میکنن، خود شلوار میپوشن، ممکنه خودشون رو شیک و پیک کنن، ممکنه بیان انگلیسی برامون حرف بزنن، ولی در نهانشون و در وجودشون همون گرگ خونخواره که 22 بهمن 57 بر پشتبان مدرسه رفاه طلوع کرد، همون گرگ خونخواره. و من بعید میدونم که مردم دیگه باور بکنن به این دروغهایی که جمهوری اسلامی و به این تغییر چهره هاش.
چه اشاره دقیق و درستی است به 22 بهمن و بر پشتبان مدرسه علوی و کسانی که با فکول کروات و کسانی مانند ابراهیم یزدی که زبان اصلیش در واقع انگلیسی با لهجه آمریکایی بود و فارسی رو با لهجه آمریکایی صحبت میکرد و بنیانگذار یا یکی دست کم از بنیانگذاران دادگاه‌های انقلاب. آقای یزدی کسی است که از ناکجا آباد بر عرصه زندگی مردم ایران نازل شد و در برابر دوربین بازجویی‌های انقلابی را آغاز کرد که مقدمه و سنگ بنای دادگاه‌های انقلابی بود و اعدام‌های بعدی بر پشت بام مدرسه علوی. و بعد شرکت در بازجویی‌ها و همراه سعید حجاریان بازجویی‌ها و شکنجه‌های افسران و امیران ارتش ایران در جریان آنچه که کودتای نوژه نامیده شد یا قیام نقاب. آقای ابراهیم یزدی این بخش از زندگی و عملکردش رو اکثرا پنهان کردن در این بازجویی‌ها و شکنجه ها نقش اساسی داشت. در حال اشاره دقیقی بود به فوکول کرواتی هایی که در پشت اون باز هم دستانی در خون مردم ایران داشته و دارن و حتی الامکان خواهند داشت. اما سرکار خانم سفهری گرامی به عنوان مدرس قرآن کتاب آسمانی مسلمان، من این رو اشاره میکنم که در اسلام هم مانند همه ادیان تجربه اندوختن از گذشته رو توصیه کرد و سرگذشت دیگران رو. به یکی از فراعنه مصر اشاره کرده و نه همه فرعونهای مصر که بسیارشون سازنده و بسیار مهم بودن و عدالت رو رواج داد اشاره کرده، و به همه که بیاموزیم از سرنوشت اونان. اینها آیا واقعا یه همچین نگاهی دارن حتی به کتاب آسمانی مورد ظاهرن اعتقاد خودشون که این 41 ساله کافی نیست که بیاموزند که قتل و کشتار و اعدام و این اقدامات اثری نداشته؟
خب الان اینا هر کس در مقابل رژیم میسته اونو اولین اتهامش اینه که این بیمار روانیه. و ما در سال گذشته که اومدیم بیانیه دادیم، مگه ما چی خواستیم؟ گفتیم جمهوری اسلامی. بس دیگه. 40 سال 41 سال بودین و هیچ کار درست و مثبتی برای این کشور انجام ندادین و بسیار مسالمت آمیز برید کنار. چیکار کردن؟ زبون ما رو که اصلا نفهمیدن با ما برخورد بسیار بدی هم کردن. الان برادر من آقای خواستار، آقای نوریزاد، آقای جعفری و دیگر دوستان به چه جرمی الان در زندان‌های جمهوری اسلامی دارن؟ در این شرایط کرونا و بیماری که همه جانشون در خطر دارن در زندان‌ها می‌گذرونن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به خودش هم دروغ گفته. چون جمهوری اسلامی یک کلمه اسلامی رو داره یدک. من به عنوان مسلمان جمهوری اسلامی رو تابع هیچ دین و مذهبی نمیدونم. نظر شخصی منه. چون جمهوری اسلامی اگر ذره شرف داشت، انسانیت داشت، سال گذشته این تعداد افراد اومدن گفتن شما رو نمیخوایم، جوابش این نبود. باید تریبون میداد، مذاکره میشد، مباحثه میشد، گفتار میشد. چرا؟ تا همه دلیل میآوردن بابا جمهوری اسلامی تا این زمان کارآمدی نداشته جز جنایت، کشتار، قتل، غارت، خرابی ایرانی کشور. اصلا جمهوری اسلامی هیچ هنری نداشته از جنگ تحمیلی بگیر تا ارتباطش با اهل تسنن، با دیگر اندیشان، با مذاهب، با احزاب، با مردم کرد. اصلا جمهوری اسلامی باید بره. حالا چی که ما باید هزینه بدیم؟ هزینه‌ش هم سنگینه، ولی چاره ای نیست.
بله.
چون جمهوری اسلامی زبان انسانیت فهمه. اگر زبان انسانیت میفهمید باید میآمد در مقابل مخالفینش همونجور در سال 97 در ما در اول فروردین آقای خامنه‌ای آمد گفت ما صدای منتقدان را میشنویم. همیشه دروغ گفتن، همیشه از آقای خامنه‌ای، خمینی و دیگران. و همین هر 4 سالی یکی از اینا ریش به قول خود ریشش رو رنگ میکنه، کرواتش رو برمیداره، کروات میزنه، نمیدونم خندان میاد، اون میره، این میاد، همه میان که مردم رو فریب بدن. ولی متاسفانه فریباشون هم دیگه الان کارآمدی نداره. مردم دیگه همه لایه های اینها رو دیدن و به مردم ثابت شده که اینها به درد مملکت نمی کنن و باید برن تا بیان افراد توانمند و با عرضه و صلاح بیان کار مملکت رو به عهده بگیرن.
زمینه
هنر ندار در هیچ
زمینه. بله، و بارها هم اشاره کردم پیش از به قدرت رسیدن یکی از آیات هست و یکی از گفته‌های بسیار روشن در اسلام، فبشر عباد الذین یستمعون القول، یعنی کسان بشارت بدید انسان‌ها رو که به اقوال مختلف، حرف‌های سخنان مختلف میشنن، بهترین اونها رو یتبعون احسن برای دنبال میکنن. نخستین سخن از کسانی که اعتقادات دینی داشتن رو هم حتی تأمل نکردن تا اینجا. در این مرحله شما چه کمکی، چه همراهی، چه انتظاری از هموطنان در داخل و خارج دارید خانم پاکروان گرامی؟
من شخصا از همه مخاطبینی که صدای من دارن میشنون تقاضا میکنم در مورد جنایات جمهوری شیطانی همه جا حرف بزنید. تو تاکسی حرف بزنید، تو صف نونوایی حرف بزنید، تو مهمونی‌های خانوادگی و دوستانتون حرف بزنید، تو خونه هاتون حرف بزنید، مخالفت با اعدام رو حرف بزنید. جمهوری اسلامی اثبات کرده دیروز فرزند دیگران رو کشته، بچه منو کشته، امروز بچه بهیه نامجو رو کشته، فردا ممکنه بچه شما رو بکشه. دیروز یک ورزشکار رو میاد میکشه، براش دسیسه میچینه و با حق بازی اعدامش میکنه، فردا توی ورزشکار، توی جوانی که دلت میخواد در میادین بین المللی بدرفتی و آیندت رو بسازی، برای تو دسیسه چینی میکنه. مردم توی خونه هاتون حرف بزنید، درباره بدی های این رژیم حرف بزنید و بگید که نمیخواید. ممکنه توی خیابون الان فرصت اعتراض نداشته باشین، ولی تو خونه هاتون که میتونین دربارش حرف بزنید. پنهان نکنید، بذارید بچه هاتون تو مدرسه اگه میرن، حتی بچه های دبستانی نارضایتیشون رو به معلماشون اعلام کنن. و شما اگه اگر معلم هستید، شما معلم جامعه باشید، به بچه ها بگید که پدرها و مادرها توی در چه شرایط سختی هستند و شما ممکنه که اگر زیر این پرچم جمهوری اسلامی باشین اصلا هیچ آینده ای برای شما کودکان نباشه. ما باید خودمون آگاه کنیم همدیگر رو. من از مردم مهربان چنین تقاضایی دارم و اینکه خانواده های داغدار رو تنها نذارن، مادر افکاری ها رو تنها نذارن، دورشون برید. فکر نکنین رفتن خونه اینا الان چه فایده داره، دیدنشون سر قبر چه فایده داره. فایده داره، اونا رو قوی میکنه، اونا احساس تنهایی نمیکنن و ملت رو یک پارچه میکنه. متشکرم.
تمنا میکنم. خانم سپهری گرامی، باید به چه راهی رفت؟ ایران به چه راهی بره که هم احترام دین بازگرده؟ چون الان برای تمام مقدسات اسلامی در همین حکومت باعث شده که میبینیم چه خبره. احترام خودشو به مرور از دست داده. که هم احترام دین برگرده و هم این که این اتفاقات نیفته. دختر ایرانی مورد حمله به قصد تجاوز قرار نگیره و بعد متهم به قتل بشه و بسیاری دیگه که میبینیم. دختر آباد به چه راهی باید رفت؟
من به شخصه دارم میگم، من از طرف مردم نماینده نیستم، ولی من نظر شخصی خودم رو میگم که باید همه با هم در مقابل جمهوری اسلامی مطالبه‌گر حق و حقوقمون باشیم و از جمهوری اسلامی بخوایم که دیگه دست از سر مملکت و مردم برداره. هر کس در هر زمینه‌ای که میتونه مطالبه‌گر حقش باشه با کمترین هزینه تا جمهوری اسلامی متوجه بشه 100%. یکی شده ولی خودشو به خواب زده آقای خامنه‌ای. از خواب بیدارش کنیم. خواب الکی که خودشو به خواب زده بیدار کنیم. آقای خامنه‌ای دیگه ملت شما رو نمیخوان. هر کس هر کاری از دستش برمیاد، تولید کننده تولید نکنه، رزمنده سر کارش نره، هر کس بازاری نره مغازش رو باز کنه و همه با قول خانم پاکروان اعتراضشون رو به زبون بیارن، با کمترین هزینه مطالبه کنن تا جمهوری اسلامی بره از این کشور. چون ما تا جمهوری اسلامی باشه روزگاری نخواهیم داد. مطمئن شدن مردم به این حقیقت رسیدن. فقط باید همه با هم همراه. هر کس در هر زمینه، هر کس ظلمی شده. من به شخصه برادر من الان از سال 98 از 20 مرداد در زندان هست. الان 5 ماه ملاقاتش رو آقای خامنه‌ای قطع کرد و مزدورای زیر دستش ملاقات کابینه‌شو ازش گرفتن بدون هیچ عذر و بهانه‌ای، چون زورشون میرسه. الان در حالی که میان برای جورج فلوید و نمی‌دونم برای خاشقچی و برای نمیدونم یک فلسطینی که 3-4 روزه اعتصاب قضا کرده اشک تمساح میریزه آقای خامنه‌ای و همه دستاندرکاران جمهوری اسلامی، ولی ذره ای از حقوق ملت خودش رو رعایت نمیکنه. برادر من چه کار کرده که الان در زندان وکیل‌آباد نه اجازه بدن بره درست هواخوری، اجازه بدن از سالن ورزشی استفاده کنه، اجازه بدن از کتابخونه استفاده کنه. من 5 ماه پیش از زندان آمدم بیرون، برادر من این کتاب رو از من خواست، کتاب حافظ رو. من 2 ماه رفتم و اومدم، آقای خامنه‌ای و دستاش آقای رنگباز و آقای تقایی اجازه ندادن که من این کتاب رو ببرم به زندان وکیل‌آباد. و بسیار دروغ تو هست جمهوری اسلامی. بعد 40 روز کتابو که به من پس داد آقای رنگساز گفت ما خودمون براش تهیه می‌کنیم. همین امروز برادر من 3 دقیقه و 7 ثانیه با من حرف تلفنش رو قطع کردن، اجازه ندادن حرفش تموم بشه. جنایت از این بیشتر، یک زندانی در زندان دلش خوشه که روز 10 دقیقه بتونه با مادرش با خواهرش با همسرش با بچه صحبت کنه. در زندان‌های جمهوری اسلامی و در جامعه امروز ایران هیچ حق و حقوق رعایت نمیشه. جمهوری اسلامی باید بره. من به شخصی جمهوری اسلامی رو نمیخوام که در زندان جمهوری اسلامی باشم و که در خانه خودم در زندان جمهوری اسلامی.
بله، سپاس بسیار از شما. کتاب حافظ رو به دست محمد حسین سپهری نباید برسون. حافظ هم فقیه ستیزی بود. حافظ هم با فقیهان زمان خود مشکلاتی داشت که امروز روز محمد حسین سپهری و هزاران زندانی دیگه دارن و داشتن و خواهند داشت، میلیون ها ایرانی دیگه. سپاسگزار شما هستیم سرکار خانم فاطمه سپهری گرامی در مشهد خراسان، و سپاسگزار شما سرکار خانم شعله پاکروان گرامی، با سپاس بسیار و به امید دیدار در شماره دیگر از تفسیر خبر، و با این امید که دلهایی شاد ایرانیان داشته باشند و پیشا پیش عزیزانی که زندانیانی دارند و کشته شدگانی. با سپاس از شما.
ممنون. خدا نگهدارت. ممنون.
ممنون.
با امید اون روز.
با امید به فردایی بهتر بدونه. ایران آزمایشگاه سیاسی نیست. عنوان سخنی خواهد بود تا لحظاتی دیگه در چند دقیقه باقی مانده از تفسیر خبر. تا لحظات دیگر. ایران واقعا آزمایشگاه سیاسی نیست. این نکته رو من بارها اشاره کردم، مایلم بار دیگه به این نکته بپردازم. ببینید، من اسم ابراهیم یزدی رو آوردم. این حق طبیعی هر کس هست که دنبال روی افکار و عقایدی باشه و به اقداماتی هم دست بزنه و بعد عقاید و افکار دیگه در طول زمان به اصطلاح برسه و اون عقاید قبلیش ببینه عقاید نادرستی بوده نسبتاً تا این لحظه‌ای که فعلا رسیده. در همه جای جهان این اتفاق میفته، در دنیای آزاد بسیار. اما اون چیزی که عمل هست غیر از عقاید و افکار سیاسی هست. در ایران بعد از انقلاب این رو ما به وفور دیدیم. به وفور دیدیم که کسانی از همراهی با حکومت آغاز کردند و سرانجام سر از مخالفت با حکومت درآوردند. بسیار طبیعی است. اما در این میان اعمالی اگر انجام دادند و در رأس اونها قتل و کشتار بوده و شکنجه بوده و اینها، مسئولیت در برابر اون اعمال وجود داره. ایران آزمایشگاه سیاسی نیست که ما یک عقیده و ایدئولوژی رو تجربه کنیم، شریک باشیم و در زیر زمین و آدم بکشیم و بعدها بیاییم و همراه حکومت بشیم و در این نظام و هرچه که هست یا جای دیگه یا کسانی دیگه تیغ به صورت دختران ایرانی بکشیم، ضرب و شتم بکنیم، تیر خلاص بزنیم و بعد بیاییم هابرماس و بقیه رو سپر کنیم و علم کنیم و پشت سر اونها باز هم بخواهیم رهبری سیاسی داشته باشیم. گذشته چی؟ گذشته از نظر اعمال رو من میگم، نه افکار. در هیچ کجای دنیا، در هیچ دموکراسی، اعمال و کردار دیگرون نادیده گرفته نمیشه. اینجا در آمریکا همین دو نامزد ریاست جمهوری مو رو از ماس کشیدن. در گذشته چه کردن؟ چه گفتند هم مهم هست، اما چه کردن؟ نمیشه آدم کشت و فردا اشکال نداره از نظر گفتن، نه آمدن و صحبت از دموکراسی کرد باز بدون مشکله، اما اونجا جرمی مرتکب شدید. شما اگر در هر علم دیگری امتحانی هست، رزومه‌ای هست یا هر چه که هست، سیاست متاسفانه در ایران به عنوان علم شناخته نمیشه در عرصه سیاسی. این هست که کسانی مانند ابراهیم یزدی و دیگرانی که دست داشته و دارند در قتل‌هایی که مرتکب شدند، در تحکیم سیستم و شیوهی که مرتکب قتل‌های بی‌شمار شده، مسئولن در برابر چنین اعمالی، به خاطر چنین اعمال. ایران آزمایشگاه سیاسی نیست. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری کوساران دنا دراک الوندکو زاگرس تفتان بی نالود درفک و شیرکو و تاوشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد ماند.